این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه در استان خراسان رضوی دست کم 110 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما خواستار آزادی 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران شد. و پیمان کریمی آزاد بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت میکنم در اولین روز هفته در میانه تابستان نیم ساعت با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. شنبه 9 مرداد 89، 31 ژوئیه 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. زمین لرزه در استان خراسان رضوی دست کم 110 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این، گزارش‌های خبری حاکی از تخریب منازل روستایی و اختلال در خطوط ارتباطی در این مناطق است. مجتبی صادقیان، معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه در این باره گفت: حال یک نفر از زخمیان وخیم است، 9 نفر دیگر به دلیل شدت صدمات وارده در مراکز درمانی بستری هستند، اما 100 نفر از مصدومان زمین لرزه به صورت سرپایی مداوا شدند. این زمین لرزه که ساعت 6:21 عصر به وقت محلی در منطقه بین شهرهای بایگ و تربت حیدری به وقوع پیوست، در سایر شهرهای خراسان رضوی و مناطقی از خراسان جنوبی هم احساس شده است. باراک اوباما در سالگرد بازداشت 3 جوان آمریکایی در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست سریعاً نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد، اظهار داشت که بازداشت ناعادلانه این 3 نفر به اختلافاتی که ایالات متحده و جامعه جهانی با دولت ایران دارد هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. آقای اوباما در بیانیه خود خاطر نشان ساخته است که شان باهر، سارا شورت و جاش فاتال هیچ جرمی مرتکب نشدند و ادامه بازداشتانها نقض پیمانهای بین المللی حقوق بشر است. خانواده های 3 جوان آمریکایی بازداشت شده در ایران تظاهرات اعتراض‌آمیزی با حضور بیش از 50 نفر در بیرون دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برگزار کرده و خواستار آزادی این 3 نفر شدند. لارا فاتال، مادر جاش فاتال که 1 سال است بدون هیچ اتهام رسمی در ایران زندانی است، در این باره گفت:
Our kids are being incarcerated for no reason and for a year. So that is an outrage.
بچه های ما بدون هیچ دلیلی 1 سال است در زندان به سر میبرند. این عملی غیر متعارف، احمقانه، غیر ضروری و غیر اخلاقی است. قرار است از روز شنبه تظاهرات مشابهی در 30 نقطه جهان در محکومیت ادامه بازداشت بدون دلیل این 3 جوان آمریکایی برگزار شود. این 3 جوان که اکنون 1 سال است در ایران زندانی هستند، سال گذشته به هنگام راهپیمایی در مناطق کوهستانی کردستان عراق در حوالی خط مرزی توسط نیروهای ایرانی بازداشت شدند. به رغم اظهار بیگناهی این افراد، ایران آنها را به جاسوسی متهم کرده است. پیمان کریمی آزاد از زندانیان اعتصابی زندان اوین بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. در پی رفتارهای توهین‌آمیز زندانبانان و مقام‌های زندان و لغو و اشکال تراشی در ملاقات زندانیان سیاسی بند 350 با خانواده‌هایشان، گروهی از آنها از اوایل هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زدند. بنابر برخی گزارش‌ها، در واکنش به اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی، مقام‌های زندان برخی از آنها از جمله عبدالله مؤمنی، کیوان صمیمی و بهمن احمدی عمویی را به سلول‌های انفرادی انتقال دادند. در همین حال، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز طی نامه‌ای به دادستان تهران که روز جمعه انتشار یافت، تهدید کردند اگر به وضعیت این افراد رسیدگی نشود، آنها نیز اعتصاب غذا خواهند کرد.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ ایران میگوید اگر سوخت راکتور تهران تأمین شود، غنی سازی 20% هم به حال تعلیق در میآید. گزارشی داریم در این باره. دعوای دولت و مجلس ایران بالا گرفته است. موضوع دعوا متروی تهران. در این باره هم گزارشی داریم در این مجله. عبدالرضا تاجیک را آزاد کنید. این را فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره روزنامه‌نگاری خواسته است که می‌گوید در زندان اوین مورد حدی حرمت واقع شده. در لبنان خبرهایی است. پادشاه عربستان و رئیس جمهوری سوریه به لبنان رفتند و جناح‌های سیاسی را به تشکیل دولت وحدت ملی دعوت کردند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز جمعه گفت اگر سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تأمین شود، تهران اصراری بر ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم ندارد. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگوی کرده است با رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او پرسیده آیا ایران آماده می شود تا انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. رسول نفیسی:
این حرفای آقای صالحی باید در ارتباط با صحبت احمدی نژاد با پرس تی وی که تلویزیون خارج از کشور انگلیسی زبان دولت جمهوری اسلامیه، باید در ارتباط با اون بررسی کرد که احمدی نژاد گفته بود ما اطلاع داریم که قرار دو کشور اسلامی رو حمله بکنند، که احتمالاً اشارهش به ایران و لبنان بود و احتمالاً طرف ایرانی احساس خطر کرده که یک مقدار اولاً لحن تغییر کرده، دوم اینکه شاید واقعاً دفعه که این باشن که این دفعه یک سازش بکنه.
آقای نفیسی، ایران میگه یک پایه کار برای مذاکرات بعدی بیانیه تهران خواهد بود. با توجه به اینکه میانجیگری برزیل و ترکیه پیش از این شکست خورده، آیا چشم‌اندازی هست برای پا گرفتن دوباره بحث میانجیگری؟
اگر که اینها واقعا از طریق ارتباطات غیر مستقیمی که با آمریکا دارن به اینها بگویند که ما این دفعه جدا در فکر این هستیم که قسمت عمده‌ای از تصویب‌نامه‌های آژانس و سازمان ملل متحد اینها را اجرا بکنیم، من فکر میکنم که یه مقداری طرف غربی انعطاف نشون بده.
طرف ایرانی میگه مبنای مذاکرات مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت راکتور تهران هست بر پایه بیانیه تهران. قطعنامه‌های شورای امنیت اصرار بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای اعتمادسازی داره. این دو دیدگاه در چه نقطه‌ای میتونن به هم برسن؟
ببینید، در مذاکرات دیپلماسی که طرف اول تمام چیز رو نمیده، که در مذاکرات دیپلماتیک هر طرف خواسته های طرف مقابل رو در حد اقل برآورد میکنن، ولی در قسمت دوم بر سر میز مذاکره است که اینها نتیجه میگیرن یا به توافق میرسن که یک توافق عمده تری بکنن. تقلیز 20% باعث نگرانی فوق‌العاده اسرائیله، به خاطر که اسرائیل معتقده که بین تقلیز 20% و 95% 90% هیچ فاصله نیست. این دفعه حتی دیدیم که رئیس جمهور ترکیه و برزیل هم به ایران گفتن این دفعه جدی باشید، این دفعه به طور جدی صحبت کنید.
آقای نفیسی، آقای علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم نامه ایران رو تسلیم مدیر کل آژانس کرده. در این نامه آمادگی رسمی جمهوری اسلامی برای مذاکرات درباره سوخت راکتور تهران اعلام شده. این نامه رسمی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این در راستای همین اقدامات جدید نسبتا عجولانه دولت احمدی نژاد که فکر میکنم به یک نحوی به این نتیجه رسیدن که ممکن است که خطر برخورد نظامی فوق العاده در حال حاضر بالا رفته باشه. و معمولا این نوع آجرهای خطر از کانالهای غیر رسمی به دولت ایران منتقل میشه و برعکس. من حسم این است که یک پیغام بسیار جدی به ایران داده شده و اینها به عجله در فکر این هستن که به یک نحوی لااقل این تابستون را که گوی تابستون خطره و به خصوص این ماه مرداد رو که روش فوق العاده صحبت میشه از لحاظ برخورد نظامی با ایران، این رو اینها یک جوری به تعویق بندازن یا اینکه دفع بکنن.
آقای نفیسی، یعنی به نوعی خریدن زمان یا اقدامات واقعی برای حل مسئله؟
اگر خطر جدی باشه و پیغام ها جدی باشه، ایران هم به طور جدی عمل خواهد کرد. این دفعه اتلاف وقت نخواهد بود. اگر همچه چیزی نباشه و ایران احساس کنه که هنوزم میتونه بازی بکنه و زمان بخره، باز هم به تطویل این مذاکرات ادامه خواهد داد، کما اینکه دیدیم تا به حال هم ادامه داده، در حالی که به سرعت به طرف نزدیک شدن به آمادگی برای ساختن یک بمب خواهد رفت. این سیاست کلی ایران بوده، ولی تغییری که در حال حاضر ایجاد شده، یک، دیدیم که تمام دنیا تقریبا، یعنی قسمت مهم جهان صنعتی، علیه ایران برخاست. دو، من حسم این است که یک پیغامی به ایران داده شده که اینها یک جوری در حال حاضر با دست پاچگی در حال یک مقدار اقداماتی هستند که تقریبا کم سابقه است.
گفتگو با رسول نفیسی را میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعتم 7:10 صبح در ایران. دولت محمود احمدی نژاد همچنان از اختصاص بودجه جدید به متروی تهران خودداری می کند. این در حالی است که رئیس مجلس ایران به طور مستقیم قانونی را برای اختصاص بودجه به مترو ابلاغ کرده است، اقدامی که سابقه نداشته است. همکارم مراد ویسی از تاریخچه و دلایل اختلافات دولت و مجلس بر سر متروی تهران بیشتر می‌گوید.
مناقشه دولت و مجلس بر سر بودجه متروی تهران. دولت محمود احمدی نژاد میگوید حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد، ولی مجلسی ها میگویند دولت به دلایل سیاسی نمیخواهد بودجه مترو را اختصاص دهد. ریشه این دعوا به انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برمیگردد. بعد از اینکه محمود احمدی نژاد از شهرداری تهران به ریاست جمهوری رسید، انتظار می‌رفت در صدد انتخاب یکی از نزدیکان خود به عنوان شهردار جدید تهران باشد. اما در جریان بالا و پایین شدن جنگ قدرت در ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران شد. قالیباف که خود در انتخابات سال 84 رقیب احمدی نژاد بود، رئیس متروی تهران یعنی محسن هاشمی رفسنجانی را در مقام خود ابقا کرد. از همان زمان کارشکنی دولت محمود احمدی نژاد در اختصاص بودجه برای مترو شروع شد. در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال گذشته نیز محمود احمدی نژاد به پسران هاشمی رفسنجانی که یکی از آنان رئیس متروی تهران بود انتقاد و حمله کرد.
به طرف میاد، اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات نیز طرفداران دولت و نهادهای نظامی امنیتی مدیریت مترو را متهم کردند که عمدن در صدد ایجاد نارضایتی در بین مردم است. این در حالی بود که معترضان نیز در جریان ناآرامی‌های تهران در مترو شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. سرانجام پس از افزایش فشارها از طرف دولت بر خانواده هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی رئیس متروی تهران علناً اعلام کرد که مسئله مترو سیاسی شده و دیگر یک بحث تخصصی نیست.
مگه نیستی که من به تهمت زده باشه صحبت از ثروت نجومی زده بشه، من یه اونجا بشینم برای شما در باره تیویل خط هفتی که شما از ایتالیا آوردی باش پروژوزی صحبت کنم؟
آقای مهندس هاشمی برادر، اینجا یک سمینار تخصصی
هست. تخصصی نیست، کشور ورزش دیگه تخصصی نیست. مگه میشه با انسان ها اینجوری برخورد کنن؟ افتر دارم تخصصی.
پس از این سخنان محمود احمدی نژاد به یک بار اعلام کرد که می‌خواهد مترو را از شهرداری بگیرد و زیر مجموعه دولت قرار دهد.
تصمیم گرفتیم در دولت که این هزینه امر و نهی از دوش مردم تهران برداریم. دولت خودش مدیریت مترو رو به عهده میگیره، بودجه‌اش هم میذاره و میسازه، قیمتش هم بالا نخواهد برد.
با وجود این، شورای شهر تهران و از جمله سرتیپ طلایی عضو این شورا اعلام کردند که مترو قانوناً زیر مجموعه شهرداری است و نه دولت.
به صورت صریح و روشن ماده نوی اون قانون مدیریت در واقع حمل و نقل بار و مسافر در اون شهری رو به عهده شهرداری ها واگذار می‌کنه.
از طرف دیگر سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد اینکه قانوناً مترو باید زیر نظر شهرداری باشد یا دولت یک قانون عادی است و مجلس باید در این باره نظر دهد.
تفسیر قانون عادی رو باید مجلس داشته باشه. شورای نگهبان معمولاً تفسیر قانون عادی رو نداره.
سرانجام پس از کشوقوس‌های مختلف مترو زیر نظر شهرداری باقی ماند، ولی از همان روز به بعد دولت در تخصیص بودجه برای مترو تعلل و تأخیر کرد. حتی هنگامی که مجلس تصویب کرد که 1,000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به مترو داده شود، شورای نگهبان در همسویی با دولت این مصوبه را رد کرد. ولی هنگامی که مجلس بر نظر خود اصرار ورزید و کار به مجمع تشخیص مصلحت رسید، این مجمع که ریاست آن با هاشمی رفسنجانی است نظر مجلس را تایید کرد، اما باز هم محمود احمدی نژاد از اجرای این مصوبه خودداری کرد. نتیجه این که هفته گذشته علی لاریجانی خود به جای رئیس جمهور مصوبه مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد، اقدامی که به نظر می رسد در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی نظیر و نمونه‌ای نداشته و نشانگر اوجگیری اختلافات بین رئیس مجلس و رئیس جمهور است. اما باز هم محمود احمدی نژاد مقاومت کرد. محمود احمدی نژاد گفته است قوانینی را که ابهام دارد اجرا نمی کند و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز از اجرای این قانون امتناع کردند. حالا در چنین شرایطی مجلس تهدید کرده اگر دولتی ها بیش از این درباره اختصاص بودجه مترو سرسختی نشان دهند، آنها را استیضاح خواهد کرد. اما به نظر می رسد محمود احمدی نژاد و دولتی ها با اتکا به حمایت مکرر آیت الله خامنه ای از دولت، باز هم در انتظار ورود رهبر به نفع دولت به مسئله مترو هستند. زیرا آیت الله خامنه ای همین چند وقت قبل گفته بود دولت در وسط میدان است و مجلس نباید کاری کند که دولت معطل شود.
مجلس باید کاری کند که دولت بتوانه به قانون عمل کنه. دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را، باید رعایت کنیم کار دولت را.
حالا با این سخنان و سابقه این دعوا و نیز شرایط سیاسی کنونی ایران، باید منتظر نشست و دید که دعوای مجلس و محمود احمدی نژاد بر سر مترو به کجا خواهد کشید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. اگر همیشون به سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی، خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو میتونید در اونجا ببینید، از جمله مطلبی با این عنوان دندان‌های مصنوعی چرچیل 15,000 پوند به فروش رسید. این مطلب رو به اضافه مطالب دیگه میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست، sandali-sabz.com. تکرار میکنم، sandali-sabz.com، فیلتر شکنی که شما رو به وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه و از اونجا میتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو برای رهایی همیشگی از فیلترینگ دانلود کنید. 7:17 بامداد در ایران، گزارش ها رو در مجله بامدادی پی می گیریم. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه خواستار آزادی عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشری شده که به گفته خانواده‌اش در زندان اوین مورد هتک حرمت قرار گرفته. عبدالرضا تاجیک روز 22 خرداد سال جاری و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برای سومین بار طی یک سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. بهروز کارونی بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس بیانیه فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، آیدان وایت، دبیرکل این فدراسیون، گفته است همین که علیه عبدالرضا تاجیک هیچ اتهامی مطرح نشده و در زندان مورد سوء رفتار قرار گرفته، کافی است تا نسبت به این بی‌عدالتی هولناک مشکوک بود و از آن ابراز نگرانی کرد. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران افزود اگر هیچ مدرکی علیه آقای تاجیک نیست، باید به سرعت آزاد شود و مسائل مربوط به رفتار ناشایست با او مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران همچنین از نامه حدود 100 خبرنگار ایرانی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به مسئله سوء رفتار با عبدالرضا تاجیک و آزادی او حمایت کرده است. آیدان وایت گفت مقام‌های جمهوری اسلامی باید این پرونده را پیگیری کنند. آقای تاجیک در وضعیت بد و ناپسندی به سر می‌برد و تمامی حق و حقوقش از او گرفته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز سه‌شنبه نسبت به حد کرمت از عبدالرضا تاجیک انتقاد کرد و از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که وضعیت زندان‌های ایران را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد. به نوشته این سازمان، آقای تاجیک از زمان بازداشت قربانی بدرفتاری بوده است و خانواده‌اش به نقل از وی گفتند که در شب اول زندان در حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران از او حد کرمت شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود به نقل از محمد شریف وکیل مدافع آقای تاجیک افزوده است که حد کرمت در پرونده‌های قضایی می‌تواند آزار جنسی و جسمی معنا شود. این سازمان نوشت که تمامی گفتگوی عبدالرضا تاجیک و خانواده‌اش توسط مسئولان زندان اوین ضبط شده و این بدان دلیل است که مسئولان قصد دارند علاوه بر داشتن نظارت کامل بر مکالمات، زندانیان را نیز از دادن اطلاعات باز دارند و به همین دلیل آقای تاجیک قادر نبوده است آزادانه از اتفاقاتی که در زندان برای او رخ داده است صحبت کند. به گفته یه سازمان گزارشگران بدون مرز، از آنجا که وکیل آقای تاجیک تا کنون امکان دیدار با موکل خود و بررسی پرونده وی را نداشته است، میتوان نتیجه گرفت که عبدالرضا تاجیک در انزوای مطلق به سر میبرد و این عمل نقض حقوق بشر به شمار میرود. سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که تاکنون 4 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی وقوع آزار جنسی در زندان‌های ایران را به این سازمان گزارش کردند. این سازمان خواستار آن شد که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مقام‌های جمهوری اسلامی را به منظور دیدار گزارشگران ویژه شکنجه آن سازمان از زندان‌های ایران تحت فشار قرار دهد تا گزارش‌های مربوط به بدرفتاری در زندان‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:21 بامداد. گزارش ها در مجله بامدادی پی میگیریم. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سفری بی سابقه دیروز به اتفاق به لبنان رفتند و در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو کردند. از 53 سال پیش این نخستین بار است که یک پادشاه سعودی به لبنان سفر می کند. رهبران سه کشور در پایان دیدارشان در بیانیه مشترک بر عدم توسل به خشونت، تقدم منافع کشور بر منافع گروهی و فرقه‌ای، تنش زدایی، حل مسائل لبنان از طریق گفتگو بین گروه‌های مختلف این کشور و وحدت ملی تأکید کردند. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با ایلیا جزائری، روزنامه‌نگار در بیروت، از او درباره اهداف این سفر و اهمیت آن پرسیده است. ایلیا جزائری:
ملک عبدالله از زمانی که پادشاه عربستان سعودی شده برای اولین بار هست که به لبنان سفر میکنه و بشار اسد هم از 8 سال پیش از ابتدای تنش‌ها بین لبنان و سوریه اولین بار هست که به لبنان سفر میکنه. اینها همه نشانه است، نشانه از نزدیک شدن روابط بین سوریه و لبنان بعد از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در بیروت در سال 2005. سفر رئیس جمهور سوریه به لبنان نشون دهنده آغاز فصل جدید بین دو کشور. اما از این طرف لبنان الان در روزهای اخیر شاهد یک بحران سیاسی بود و احتمال می رفت این بحران لبنان رو به تنش داخلی بکشونه. بحران از گمان زنی هایش رو شد که در مورد لایحه اتهامی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری وجود داره. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در موضوع گیری های اخیرش بارها این دادگاه رو توطئه آمریکای اسرائیل برای لبنان و مقاومت دونسته بود و با ذکر این اطلاعات که در لایحه اتهامی دادگاه تعدادی از اعضای حزب الله لبنان متهم خواهند شد به دست داشتن در ترور حری تاکید کرده بود که حزب الله در مقابل چنین لایحه اتهامی کوتاه نخواهد آمد و هم با دادگاه مقابله خواهد کرد هم با همکاری کنندگان با دادگاه و این یک مسئله خطرناکی هست و میتونه لبنان رو به تنش داخلی بکشونه و حتی به جنگ داخلی. و دیدار ملک عبدالله و بشار اسد در این موقع صورت گرفت تا بتونن با نفوذی که دارن این بحران رو به حداقل برسونن. ملک عبدالله نزدیکترین فرد به حریری و حامیانش هست و سوریه روابط بسیار نزدیکی با حزب الله داره و این دیدار میتونه مؤثر باشه در کاهش تنش‌ها در داخل لبنان.
آقای جزایری، سعد حریری قبلا انگشت اتهام رو در مورد ترور پدرش به سوی سوریه میگرفت. پس چطور حالا چنین روابط حسنی با سوریه و بشار اسد پیدا کرده؟
این چه اتفاقی افتاده دو جنبه داره. آیا سعد حریری خبردار شده که سوریه دست نداره در ترور پدرش و از روند تحقیقات دادگاه خبر داره یا نه؟ این مسئله مجهوله و آقای حریری تا حالا بارها نفی کرده که خبری داشته باشه از روند تحقیق دادگاه. اما یک جنبه سیاسی داره و اون چارچوبی هست که سعودی در سالهای اخیر برای مصالحه عربی تعیین کرده. در دو سال اخیر سعودی خیلی تلاش کرده سوریه رو به جمع کشورهای عربی برگردونه بعد از اون انزوایی که شاهد بود در سر حریری و ملک عبدالله در اوج اختلافات در سال 2008 به سوریه سفر کرد و سفر ملک عبدالله باعث شد که در لبنان دولت وحدت ملی تشکیل بشه بعد از انتخابات پارلمانی که در آن حزب الله شکست خورده بود. از اون حیث بود که سعد حریری گفتمان خودش رو بر علیه سوریه به حد اقل رسوند.
آقای جزایری، آیا میشه اینطور فکر کرد که عربستان سعودی گوشه چشمی هم به دور کردن سوریه از ایران داره در این ماجرا؟
این بسیار مطرح هست. برای نمونه روز چهارشنبه، یعنی قبل از اینکه ملک عبدالله به سوریه سفر کنه، یک سری منابع مطلع در گفتگو با روزنامه از شرق الاسد اوسط و در گفتگو با رویترز خبرهای دادن مبنی بر اینکه عربستان سعودی حتی کمک‌های مالی برای سوریه در نظر گرفته و مشاورهای مالی تا این کشور روابط خودش رو با تهران به حداقل برسونه. به هر حال الان با تحریم‌هایی که بر علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موضع خودش قرار داره و عربستان سعودی میخواد از این مسئله استفاده کنه و تا جایی که بتونه سوریه رو از ایران دور کنه. این بسیار محتمل هست و طبق گفته‌های منابع مطلع با رسانه‌های این قضیه وجود داره.
گفتگو با ایلیا جزایری رو میشنیدید، روزنامه‌نگار در بیروت. اما از سیاست و اجتماع اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان ورزش، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام حبیبی موحد بدون حضور این دو اسطوره کشتی ایران امروز در قائم شهر واقع در مازندران آغاز می‌شود. علاوه بر تیم کشتی آزاد آمریکا که با 6 کشتیگیر به ایران سفر کرده است، تیم‌هایی از کشورهای اطراف ایران چون تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، داغستان و بلاروس در این مسابقات حضور دارند. امام علی حبیبی و عبدالله موحد برندگان مدال‌های طلای المپیک و قهرمانان چندین دوره مسابقات جهانی که در آمریکا زندگی می‌کنند، در این مسابقات که زیر نام آنان برگزار می‌شود، حضور نخواهند یافت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته دوم خود را امروز با 2 مسابقه در تهران و 1 بازی در کرمان آغاز می‌کند. در ورزشگاه آزادی استقلال با فولاد خوزستان و در استادیوم دستجردی استیلازین با پاس پیکار دارند. مثل کرمان هم میزبان ذوب‌آهن است. بقیه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا برگزار خواهد شد. در تهران تیم ملی هندبال جوانان ایران با شکست از قطر از رسیدن به فینال مسابقات هندبال جوانان آسیا باز ماند. ایران با نتیجه 37-27 در مقابل قطر شکست خورد. سیف الله حیدرپور مربی ایران معتقد است قطر در پشت پرده روی روح و روان و مغز بازیکنان ایران کار کرده بود و همین امر باعث باخت تیم ملی هندبال جوانان ایران شد.
میتونستیم راحت ببریم، ولی یه سری حاشیه‌های کارچی قبلا میدونستن که قطری‌ها پشت پرده خیلی کار انجام میدن. ما به اون باختیم، یعنی اصلا به تیم نباختیم، از روحی روانی روی مغز بچه‌های ما کار کردن و متاسفانه نتیجه که باید میگرفتیم نتونستیم بگیریم.
با این توصیف تیم هندبال جوانان ایران باید برای مقام سومی آسیا فردا یکشنبه با امارات متحده عربی روبرو شود. تیم ملی وزنه‌برداری معلولان ایران در مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولین در مالزی به مقام سوم رسید. ایران عنوان سومی را با 6 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز کسب کرد. تیم‌های وزنه‌برداری معلولین چین و مصر به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان جهان شدند. 2 هفته پیش نیز تیم والیبال نشسته ایران قهرمان والیبال نشسته جهان شده بود. در حالی که فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی دوران تعطیلات تابستانی را می‌گذراند، تیم‌ها سرگرم دیدارهای دستگرمی و سفرهای توریستی هستند. تیم معروف رئال مادرید اسپانیا وارد لس‌آنجلس شد تا یک دیدار با تیم گالاکسی لس‌آنجلس داشته باشد. تیم فوتبال بنفیکا هم دیشب در تورنمنت سه جانبه جام گوادیانا در پرتغال 4-1 تیم فاینورد روتردام را شکست داد. استون ویلا ضلع سوم این مثلث امروز با بنفیکا و فردا با فاینورد بازی میکند.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و تا 30 دقیقه دیگر که با مجله صبحگاهی باز میگردیم. در این فرصت تنها یادآوری میکنم که با تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته میتونید تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در اونجا ضبط کنید. 20420221124113. تا 30 دقیقه دیگر، دقایقی خوش برایتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Me.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام.
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. میشم فدا عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم.
میگم بوس بکن ازم، میگی اسمم سوسن، نه ازم بالا سوسن، سوسن سوسن میزنه، هر چی بشه یه سوسن بشه، یه سوسن خانم یه دونه بشه، یه کفش یه سفید باشه، یه چی میناسی بیا پیش من، به جده تو ناصر دیشین، این همه و یکیشی من، بیاییم بشین سریش من. شب نمیدم در خونه، میدوزم به دیبرم زن خونه بشی، به سر دوست و رامیم دوستیم، یه نخ زن گونه یه جوکه کشی، و دوان کتارم و پیشی منم شلوار گلگلی.
نگو نمیشه، نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام.
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. ای نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم، سوسن خانم.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، اوایل مرداد ماه امسال برای شرکت در یک فستیوال موسیقی 25 ساله راهی لبنان می شود. استاد شجریان قرار است در فستیوال موسیقی بیت الدین که از سال 1985 تابستان هر سال با شرکت هنرمندان برجسته دنیا برگزار می شود شرکت کند. هر ساله حدود 50,000 نفر در کاخ 200 ساله بیت الدین به استقبال برنامه های این فستیوال موسیقی می روند. محمد رضا شجریان با همراهی گروه موسیقی شهناز و به سرپرستی مجید درخشانی روز 15 مرداد ماه در این فستیوال به اجرای برنامه می‌پردازد. اجرای رندان مست در دستگاه همایون و بی همزبان در دستگاه ماهور از جمله برنامه‌های این گروه 17 نفره ایرانی در فستیوال موسیقی لبنان خواهد بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کنه، یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. ای نداره تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، تو هم چشم تو بستی رفتی گوشه نشستی، دستم تو رو کم میاره، چشمم شب و روز میداره، اما چه فایده ای داره، باز میگم ایدی نداره، باز میگم ایدی نداره. یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های SWD به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
Let me go, but I plan to see, just let me go. I'm on my knees while I'm here.
to replace me. You're on the runway, track for the good. I'm only painting a picture, and it would be good, but yeah, like a heart in a dash where it should. You that gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep closing home, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm back.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
اسم تو نجاتم داد از دامن تاریکی، عطر گل آورده یعنی که تو نزدیکی. میبوسمت امشب یا میترسم از آینه، میتاقت دل گرچه این فاصله شیرینه. خاطرات من با گذشتم از دنیا، غیر از تو رو یادم نیست، یادم نیست. خاطرات من با تو کوتاهه ولی کم نیست. من گذشتم از دنیا، غیر از تو رو یادم نیست، یادم نیست.
یادم نیست تازه های جهان دانش.
آزمایش ادرار می تواند به تشخیص زودهنگام بیماری در خودماندگی منجر شود. به گزارش تیم تحقیقاتی مشترکی تشکیل شده از دانشمندان بریتانیایی و استرالیایی، ترکیب شیمیایی خاصی در ادرار کودکان مبتلا به بیماری در خودماندگی یا اوتیسم یافت شده است که بر اثر تغییر دگرگشت بدن یا به اصطلاح سوخت و ساز در کودکان در خودمانده به وجود می آید. این آزمایش ادرار می تواند باعث تشخیص سریعتر بیماری شده و با شروع زود هنگام رفتار درمانی وضعیت بیماران را بهبود بخشد. بیماری در خودماندگی به نوعی اختلال رشدی گفته می شود که معمولاً در سالهای اولیه کودکی بروز می کند و بر تکامل رفتارهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر سوء دارد.
Oh, امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
داری با هر قدم دور میشی از دستم، من این حال بدو اصلا نمیخوام. خودت گفتی که از من خیلی دلگیری، میبینم که داری از دست من میری. تو این مدت چقدر خاطر جمع کردی، شاید یه روز پیش هم دیگه برگردی، ولی فعلا رسید روز جداییمون. ببین خیس چقدر چشم دوتایی، ببین خیس شده چشمای دوتایی. از اون روز که دلت زرد شد، من امروز تو خواب دیدم، میگفتم خواب بی ربطه چون از امروز میترسیدم. از اون که من میترسیدم سرم اومد چقدر ساده، دیگه عاشق نمیشم من ولی قلب تو آزاده. بدون تلخه، خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم، اما زندگیمو بی تو غم ها بردن. تلخه، خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم، اما زندگیمو بی تو غم ها بردن. بد کردم تو با دستای گرمت رو بیلت رد کردم، تو فرشته شبهای تاریکم بودی، ولی داری میری منم تنها میمونم با دردم. تو از اینجا به بعد آزادی، فقط این رو بدون، نمیخوام ایش کسی بعد از من به تو عادت کنه. داری میری ولی یادت رو از این قلبم نگیر، نمیخوام با هیچ کسی بعد از تو رفاقت کنه، نمیخوام.